بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
آنچه در این دقایق پیش رو آرام بخش دلهای ما بود تلاوتی با صدای قاری نوجوان جناب آقای محمد رضا دوست‌حسینی شامل آیاتی از سوره مبارکه واقعه و کوثر بود. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه باشید با عنوان نقش خیال.
بخش خیال.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
از اینکه شما عزیزان در طول چند برنامه گذشته با ما همراه بودید کمال سپاسگزاری رو دارم. سلسله مباحثی رو در مورد تصویرآفرینی قرآن با هم مرور می‌کردیم و مطالبی رو در این زمینه خدمت شما عزیزان در برنامه نقش خیال عرض کرده بودیم. نکته مهم در مسئله تصویرآفرینی این هست که تصویرآفرینی یکی از ویژگی‌های قرآنی است که ارتباط مستقیم با بحث جاودانگی قرآن داره. از این جهت که ما وقتی راجع به جاودانگی قرآن صحبت می‌کنیم، توجه مستقیم داریم به بحث جهانی بودن پیام قرآن. وقتی راجع به جهانی بودن پیام قرآن صحبت می‌کنیم، منظورمون این هستش که هر چی که در قرآن ذکر میشه و تمامی آیاتش لازم هست که در مسیر هدایت افراد باشه. اگر قرآن جامع نباشد و یا بخواد نقصی درش باشه، لازم هست که پیامبری بعد از پیامبر اکرم به سوی مردم بیاد، که خب ما میدونیم در قرآن ذکر شده که پیامبر خاتم النبیین هستن. از طرفی اگر که اتمام حجت با انسانها تمام نشه، مسئله فعل قبیح اتفاق افتاده که خب فعل قبیح هم از جانب پروردگار سر نمیزنه. اتمام حجت برای انسانها باید تا روز قیامت باشه و مردم در این مسیر با پیام الهی به صورت کامل در ارتباط باشن. برای همینم هست که ما در آیه 89 سوره نحل میخونیم که ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء و هدى و رحمه، یعنی این وجه هدایتگری قرآن همواره و جاودانه خواهد بود.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
عنصر دیگه‌ای که در مسئله وحیانی بودن الفاظ قرآن وجود داره این هست که ما معتقدیم که تمامی الفاظ حتی حروف تک به تک وحیان و از جانب پروردگار نازل شده و شخصیت پیامبر اکرم در این مسیر نقشی در تولید این کلمات نداشتند. یه نکته دیگه‌ای که ما در مورد مسئله جاودانگی قرآن بهش می‌پردازیم، مسئله پاسخگو بودن قرآن هست. عنصر دیگه‌ای که در جاودانگی قرآن نقش اساسی داره، پاسخگویی قرآن به نیازهای زمان است. این پاسخگویی به یقین ویژگی‌هایی داره که این ویژگی‌ها باعث میشه که نیازهای افراد با مراجعه به قرآن برطرف بشه. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که القرآن یجری کما تجری الشمس و القمر. قرآن جریان داره، همونطوری که ماه و خورشید جریان دارند. اگر کتابی قرار است که تا ابد انسانها رو و سعادت انسانها رو تأمین بکنه و بخواد که انسانها رو هدایت بکنه، باید وجه جاودانگی درش لحاظ بشه. در مورد قرآن آیه 239 سوره بقره میگه و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. قرآن یه چیزایی به شما میآموزد که شما قبل از این نمیدانستید و اصلا حتی راجع بهش فکر هم نکرده بودید. لذا قرآن باید دارای بطون باشه و بطنن الی بطن پیش بره و فقط مسئله ظاهرش مطرح نباشه. البته وقتی ما صحبت از تصویر میکنیم، منظورمون از تصویر این هست که در لایه ظاهری و در لایه ابتدایی ما با چه منظره مواجه هستیم و چه مفاهیمی داره منتقل میشه. روش قرآن روش بهره‌گیری از استدلال‌های منطقی و براهین عقلی هست در این زمینه. و خب اگر تصویری را هم داره مطرح می‌کنه، این تصاویر دقیقاً براهین و استدلال‌ها درش دیده میشه. یکی از جاهایی که ما این براهین و استدلال‌ها رو زیاد می‌بینیم داستان ابراهیم علیه السلامه. ما جلسه قبل که راجع به ابراهیم علیه السلام صحبت کردیم، قسمت‌هایی از داستان ابراهیم رو برای شما گفتیم و من عرض کردم که ما از نوجوانی یا جوانی ابراهیم به بعد رو در قرآن داریم و راجع به کودکی ابراهیم و اینها توضیحاتی در قرآن نیومده. بنا دارم امروز در فرصتی که با هم هستیم و میتونیم تصاویر قرآنی رو مرور کنیم، آیات دیگری در مورد ابراهیم رو با هم مرور بکنیم و میتونیم که تصاویر دیگری از داستان ابراهیم رو ببینیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آشنایی با تصویر آفرینی قرآن در برنامه نقش خیال.
برنامه قبل که راجع به ابراهیم علیه السلام با شما دوستان صحبت کردیم، عرض کردم که ابراهیم علیه السلام دومین پیامبر از پیامبران اولوالعزم هست. او جد بزرگ عرب هست و از طریق فرزندش اسماعیل این سلسله ذریه ادامه پیدا کرده و همچنین نیای بنی اسرائیل هم به حساب میاد به خاطر فرزند دیگرش که اسحاق باشه. به خاطر همین ابراهیم از یک جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخورداره و ما دین حنیف رو به ابراهیم علیه السلام میشناسیم. قرآن هم به احوالات ابراهیم توجه ویژه‌ای داره. بعضی از آیات مربوط به ابراهیم علیه السلام رو با شما مرور کردیم، اما لازم هست که ما بعضی از آیات دیگری که در مورد ابراهیم علیه السلام هست رو هم با هم ببینیم. یکی از اون آیات، آیات 258 تا 260 سوره بقره است. در این آیات ما وقتی که میبینیم که ابراهیم علیه السلام با طاغوت زمان خودش مشغول گفتگو هست و یک نکاتی رو مطرح میکنه، ضمن اینکه ما تصویر گفتگو رو داریم میبینیم، همونطور که عرض کردم این گفتگوها درش براهین و استدلالهایی هم وجود داره. اینجا ابراهیم علیه السلام میگه که در آیه 258 میگه از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. در مقام استدلال با طاغوت زمان خودش داره صحبت میکنه، میگه خدای من کسی است که میمیراند و زنده میکند. در مقابل این پاسخ رو ابراهیم میشنوه که قال انا احیی و امیت، من هم میمیرانم و زنده میکنم. در تفاسیر ما هست که یک نفری رو دستور به قتلش میدن و یک نفری رو از زندان آزاد میکنن که نشان بدن که انا احیی و امیت به چه معنا هستش.
الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
در ادامه ابراهیم یک استدلال محکمتری رو مطرح میکنه، میگه قال ابراهیم، همین آیه 258 سوره بقره، میگه که فان الله یأتی به شمس من المشرق، خداوند کسی است که خورشید رو از سمت مشرق آسمان طلوع میدهد و باعث میشه که خورشید از سمت مشرق طلوع کند. فأت بها من المغرب، اگر تو ادعای خدایی میکنی تو بگو خورشید از سمت مغرب طلوع بکند. در ادامه میگه فبهت الذی کفر. خیلی جالبه، یعنی شما با یک تصویری مواجه هستید که این تصویر داره گفتگوی ابراهیم با نمرود رو مطرح میکنه. احتمالاً ما در این تصویر یه سری از افراد رو هم داریم که نظارگر این گفتگو هستند. این گفتگو چندین بار رد و بدل میشه. در مرحله اول بحث مرگ و زندگی مطرح میشه و در مرحله دوم بلا فاصله ما در این تصویر خورشید و ماه رو هم میبینیم. هر کسی که این آیه رو میخونه بلا فاصله درک میکنه که خب خورشید از مشرق طلوع میکند. اگر قرار است که نمرود مثلا خورشید رو دستور بدهد که از مغرب طلوع کند، چنین توانایی نداره. یعنی همراه با استدلال و برهان داره مردم رو به سمت توحید هدایت میکنه. نکته دیگه‌ای که در این آیه وجود داره و ما این تصویر رو به دقت داریم می‌بینیم، بحث این هست که در ادامه آیه میگه فبوه تلذی کفر، یعنی ما دقیقاً تصویر چهره طاغوتیان رو در این آیه داریم می‌بینیم که مات زده و بهت زده دارن به ابراهیم علیه السلام نگاه می‌کنن و اصلا نمی‌دونن که چه پاسخی باید به این درخواست ابراهیم بدن. این نوع مطرح شدن گفتگو در این تصویر بسیار بسیار زیبا و در این حال به همراه استدلال هست. در آیات بعدی هم، یعنی آیه 259 سوره بقره هم به بحث داستان ابراهیم علیه السلام میپردازه و در آیه 260 دقیقا ما این مطلب رو، یه تصویر دیگری از زندگی ابراهیم رو میبینیم. در آیه 260 اون مسئله مطرح می شود که ابراهیم از خداوند درخواست می کنه که خدایا به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی. گفتگوی بین ابراهیم و خدای تبارک و تعالی مطرح میشه و خطابی که وحیگونه به ابراهیم میرسه و اینکه اولم تؤمن، آیا توی ابراهیم به مسئله معاد ایمان نداری؟ ابراهیم میگه که بلا ولکن لیطمئن قلبی، بله من ایمان و اعتقاد دارم اما به جهت اطمینان قلبی هم دارم سوال میکنم. بعد دستور میاد از جانب پروردگار که فخذ اربعه من الطیر فصرحهن، چهار تا پرنده رو شما بگیر و اونها رو له بکن. همون کوبیدن خودمون به نحوی که دیگه اجزایی از این پرنده وجود نداشته باشه و چیزی دیده نشه. بعد در ادامه آیه میفرماید که این چهارتا رو با هم مخلوط بکن، فسرحون نه، اونها رو با هم بکوبید و از این معجونی که جدید به وجود آمده هر کدوم رو علا جبلن، بالا سر یک کوهی قرار بده و بعد اونها رو دستور میده که صدا بکن هر کدوم از این پرنده ها رو و این پرنده ها به سمت تو حرکت خواهند کرد. یه تصویر بسیار متحرک و زیبا و در این حال پر است از استدلال و برهان. دقیقا وقتی که ابراهیم پرنده ها رو گرفته و اینها رو کشته و بعد اینها رو کوبیده با هم دیگه، اینا همه تصاویری است که از متن این آیه که حجم زیادی هم نداره، 3-4 خط آیه بیشتر نیست، به دست میاد که این پرنده ها با هم کوبیده شدن. بعد از این معجونی که به دست آمده بالا سر 4 تا کوه قرار داده شده که ما در این آیه 4 تا کوه رو در تصویر این آیه میبینیم. بعدم ابراهیم وایساده و اونها رو داره صدا میزنه و به سمت خودش فرا میخونه سمد اهن، اونها رو صدا بکن این پرنده ها رو که بیان به سمت تو، یعتین که سعیا، اونها به سمت تو خواهند آمد، تو بدان که خداوند عزیز و حکیم است. این که پرنده ها دوباره زنده می شوند و به سمت ابراهیم حرکت می کنند و به سمت ابراهیم میان بسیار تصویر دیدنی است و همراه با استدلال، و چه استدلالی از این محکمتر در بحث معاد.
و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
در بقیه داستان ابراهیم علیه السلام، یعنی فقرات دیگه‌ای که ما از داستان ابراهیم علیه السلام داریم، آیات سوره انبیا یا آیات سوره انعام یا مثلا آیات سوره زاریات هم به بحث ابراهیم میپردازه که من سعی میکنم بنا به اقتضاء فرصتی که داریم راجع به این داستان ها هم صحبت بکنم.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
در آیات سوره انعام، آیات 76 تا 79 سوره انعام، ما گفتگوی از ابراهیم علیه السلام رو میبینیم که به نظرمون میرسه ابراهیم در مقام محاجه با مردم قرار داره و میخواد که کافران رو به سمت خداوند هدایت بکنه. وقتی که ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو میبینه و از کسانی میشه که جزو یقین داران، افرادی که به خداوند یقین دارن، دنبال این هست که مردم رو هم به این مسیر هدایت بکنه. آیات 76 تا 79 سوره انعام دقیقا به این مسئله اشاره داره و ما در مباحث علوم قرآنی بهش میگیم مدارات خصم، یعنی برای اینکه دشمنان بیان و همراهی بکنن و به مثلا خواسته پیامبرشون ایمان بیارن و به یگانگی ایمان بیارن، ما مجبوریم که یه مسیری رو با دشمن همراهی کنیم تا از استدلال‌ها و چیزایی که او بهشون معتقده ما استفاده بکنیم. نکته‌ای که وجود داره این هست که جریان همراهی ابراهیم رو با خصم می‌بینیم. میگه فلب ما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی. وقتی که ابراهیم شب شد و ظلمت شب فرا گرفت همه جا رو و ماه رو دید که ماه بسیار درخشان در آسمان وجود داره، یه قومی هم بودند که این قوم ماه رو می‌پرستیدند، با اونها همراهی کرد و مدارات خصم در این زمین اتفاق میفته. فلما افلا، وقتی صبح شد، خب دیگه ماه هم افول کرده و خورشید طلوع کرده، گفتش که من خدایی که افول میکنه رو دوست ندارم. ببینید هم استدلال و برهان رو ما داریم میبینیم که در بعد از مدارات خصم داره استدلال و برهان رو مطرح میکنه و تصویری است که گویاست، یعنی ابراهیم رو میبینیم، کافران رو هم داریم میبینیم و وقتی که دارن ماه رو پرستش میکنن، یه قومی که ماه پرست هستن رو هم در این تصویر داریم میبینیم و البته افول ماه رو هم میبینیم. در تصویر بعدی میگه فلما را الشمس بازقتن، صبح شد و دید که خورشید طلوع کرده و مردم همراه با کار روزمرهشون که خورشید طلوع کرده، خورشید رو میپرستن. قال هذا ربی، همراه مردم به جهت مدارات خصم گفتش که این خدای منه. بعد که شب شد، خورشید هم غروب کرد و فلما افلت، وقتی خورشید غروب کرد، ابراهیم گفت من خدایی که افول میکنه رو نمیپرستم. انی وجهت وجهی، من روی به سمت خدایی میارم که فطر السماوات والارض، خداییست که خالق آسمان ها و زمینه و من یگانه پرستم و من خدای یگانه را می پرستم، خدایی که افول نمی کنه. ببینید ما با یک سری تصویر متحرک مواجهیم که این تصویر متحرک بسیار دیدنیست و البته نوعی گفتگو درشه. این گفتگوها مبتنی بر دلیل. ما در این تصاویر ابراهیم رو میبینیم، کافرین رو هم داریم میبینیم و مسیری که ابراهیم برای هدایت کافرین داره استفاده میکنه و این مسیر بسیار مسیر جالب و دیدنی است. خب ما در چند خط از آیات تصاویر عمیقی رو باهاش مواجه میشه. یکی دیگه از آیاتی که مفصل به بحث داستان ابراهیم علیه السلام میپردازه بحث آیات سوره زاریات، آیات 24 تا 28 سوره زاریات. این آیات رو با هم بشنویم.
هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
آیات 24 تا 28 سوره زاریات زمانی است که یک گروهی از ملائکه به نزد ابراهیم میان. این ملائکه ملائکه عذاب هستند که برای قوم دیگری آمده بودند. در مسیرشون خدمت ابراهیم رسیدند. آیه اینطوری شروع میشه که هل اتاک حدیث و ضعیف ابراهیم، و قرآن از این ملائکه به عنوان مهمانان ابراهیم نام میبره. وقتی بر ابراهیم وارد میشن و بر ابراهیم سلام میکنن، ابراهیم جواب اونها رو میده، قال سلامون قوم منکرون، سلام بر شما، ولی من شما رو نمیشناسم، برای من یه قوم عجیبی هستید. و بعد میره بر اونها کباب تهیه میکنه، یک غذای مناسبی برای اونها میاره. بعد میبینه که اینا نمیخورن، ازشون سوال میکنه که الا تاکلون، شما نمیخورید؟ فاوجس منهم خیفه، از این که اینا نمیخورن نگران میشه. بعد ملائکه میگن که شما نترس، ما آمدیم که بشارت فرزندی رو به تو بدیم، تو فرزنددار خواهی شد و یک پسری به تو خواهد رسید. در ادامه آیه، یعنی در آیه 29، برخورد همسر ابراهیم رو با این ماجرا داریم میبینیم که فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها. وقتی همسر ابراهیم این داستان رو میشنفه، داد و بیداد را میندازه، به صورت خودش میکوبه که من یک پیرزن نازایی هستم، همسرم پیرمرده و این آبروریزی ها چیه به قول ما؟ و اون ملائکه میگن که این نشانه ای از پروردگار است و معجزه ای از ناحیه خداوند است. در قسمت‌های مختلف داستان ابراهیم علیه السلام و در عناصر داستانی مربوط به ابراهیم علیه السلام نکاتی وجود داره که این نکات به عنوان یک خط تسبیح ما میتونیم بگیم که یه نخی که دانه‌های تسبیح رو به هم وصل کرده، اینا رو به هم وصل می‌کنه. و مهمترین بخشی که وجود داره دعوت به یگانگی است و ما ابراهیم رو به عنوان دین حنیف میشناسیمش. امیدوارم که از درک کردن و دیدن تصاویر قرآنی به خصوص در مورد داستان ابراهیم علیه السلام بهره کافی رو برده باشید. لطفاً ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
جمال بیانه فینا یروینا و یحینا، جمال بیانه فینا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اون لحنها و آهنگها و اینها خوبه، اینا چیزهاییست که قرآن رو شیرین میکنه در گوش و دل، تأثیر میگذارد در نفوذ قرآن.
و امرت ان اقول